آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار شناسایی عوامل قتل کارمند سفارت ایران در پاکستان شد. شیرین عبادی خواستار آزادی 3 آمریکایی زندانی در ایران شد. سازمان عفو بین الملل اعدام احسان فتاحیان را محکوم کرد. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شب تنفس خود را آغاز کرده است و ساعت‌های پایانی پنجشنبه 21 آبان ماه را می‌گذرانیم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر حرفی تازه‌ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. رامین میهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن قتل کارمند سفارت ایران در پیشاور خواستار شناسایی و مجازات عاملان این رویداد شد. ابوالحسن جعفری مدیر روابط عمومی کنسولگری ایران در پیشاور روز پنجشنبه در نزدیکی منظرش هدف گلوله مردان مسلح قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر جراحات وارد جان خود را از دست داد. پیشاور مرکز استان سرحد شمالی در پاکستان در ماه‌های اخیر صحنه خشونت‌های بسیار بوده است. دو دیپلمات ایرانی نیز که سال گذشته در این شهر ربوده شدند هنوز در اختیار ربایندگان هستند و آزاد نشدند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر خواستار آزادی 3 آمریکایی زندانی در ایران شد. خانم عبادی به خبرگزاری رویترز گفته است بسیار متاسف است که حکومت ایران این 3 نفر را دستگیر کرده، چرا که آنها در جایی بازداشت شدند که مرزبندی دو کشور ایران و عراق در آن منطقه مشخص نیست. شیرین عبادی افزوده حتی اگر مرزبندی مشخص بود و آنها وارد مرز ایران شده بودند میشد آنها را با دریافت جریمه آزاد کرد. سارا جاش و شین 3 جوان آمریکایی هستند که به گفته خانواده‌هایشان و مقام‌های آمریکایی برای گردش و کوهنوردی به کردستان عراق رفته بودند و اشتباهاً از خط مرزی عراق و ایران در این منطقه عبور کردند و توسط مرزبانان ایران دستگیر شدند. گزارش حاکی از آن است که راحله عسکری زاده و وحیده مولوی از بازداشت شدگان مراسم روز 13 آبان شامگاه چهارشنبه به قید کفالت آزاد شدند. وبسایت تغییر برای برابری، پایگاه اطلاع رسانی کمپین 1,000,000 امضا، در این باره میگوید این دو فعال جنبش زنان یک هفته گذشته به همراه 40 زن دیگر در بند متادون و در وضعیت قرنطینه به سر می بردند. این گزارش می افزاید ساناز غفوری فعال اجتماعی به همراه 4 نفر دیگر از زنان بازداشت شده در روز 13 آبان هنوز در بند متادون و در انتظار تبدیل قرار بازداشت خود هستند. کمیسیون انتخابات فلسطینی میگوید انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که برای 24 ژانویه برنامه ریزی شده باید به تعویق بیفتد. حنا نصر از مقامهای این کمیسیون درباره دلایل این پیشنهاد گفت حماس انتخابات را در نوار غزه ممنوع اعلام کرده و از سوی دیگر اسرائیل نیز هنوز برای همکاری در انتخابات اعلام آمادگی نکرده است. در شرایط کنونی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی زمان برگزاری انتخابات را تعیین می‌کند. محمود عباس بیشتر اعلام کرده بود که به دلایل نارضایتی از عدم پیشرفت روند مذاکرات صلح خاورمیانه در این دوره از انتخابات کاندیدا نخواهد شد. یک خبرنگار نروژی که هفته پیش در شرق افغانستان ربوده شده بود روز پنجشنبه آزاد شد. گزارش حاکی از آن است که وی به همراه مترجم افغان خود آزاد شده است. سخنگوی وزارت خارجه نروژ گفت این دور در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان ربوده شده بودند. این در حالی است که وی نام ربوده شدگان و ربایندگان را اعلام نکرد. آزادی خبرنگار نروژی و مترجم افغانش یک روز پس از سفر یونسگار وزیر خارجه نروژ به کابل و مذاکره با مقام‌های افغان صورت گرفت. گفته می شود سفر این مقام نروژی به افغانستان پیش از این حادثه آدم ربایی برنامه ریزی شده بود. مجله فوربس در فهرست سالیانه خود باراک اوباما را در صدر لیست 67 فرد قدرتمند جهان معرفی کرد. در این لیست بعد از رئیس جمهور آمریکا نام‌های هو جین‌تاو رئیس جمهوری چین و سپس ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به چشم می‌خورد. در حالی که رده‌های بعد بیشتر به رهبران سیاسی و اقتصادی دنیا اختصاص یافت، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رده 40 جای گرفته است. اسامه بن لادن رهبر القاعده نیز 37 فرد قدرتمند جهان نام گرفته است.
با سپاس از هانا کاویانی به اطلاع شنوندگان گرامی میرسونم که در آخرین دقایق پیش از آغاز مجله شبانگاهی، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا خبر تأسف‌بار درگذشت جمشید لایق، بازیگر تئاتر و سینمای ایران را منتشر کرد. در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا در این مورد جزئیات بیشتری خواهید شنید. و اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالبی که در ادامه مجله خواهیم شنید. محمود احمدی نژاد کنترل متروی تهران را در اختیار خود می‌گیرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر ماهیت دولتی خود تأکید می‌کند. نظر یک تحلیلگر را در این باره خواهیم شنید. غیبت 4 ماهه هاشمی رفسنجانی از نماز جمعه ناشی از نارضایتی اوست یا حذف او؟ در حالی که باراک اوباما برای افزایش نیروهای آمریکا در افغانستان نظر مشاورانش را جویا می شود، سفیر آمریکا در کابل نظر مخالفی با این اندیشه دارد. شیرین عبادی خواستار آزادی 3 کوهنورد آمریکایی بازداشتی در ایران شد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در گفتگوی تلویزیونی که شامگاه چهارشنبه از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد، تأکید کرد که دولت خود مدیریت مترو را بر عهده می‌گیرد. او در این حال تأکید کرده است که حتماً مدیر عامل متروی تهران را تغییر خواهد داد. چندیست دولت جمهوری اسلامی و شهرداری تهران بر سر مشکلات مالی متروی تهران و پیامدهای آن که نارضایتی شهروندان تهرانی را در پی داشته چالش دارند. آرش حسن نیا.
این را دیگر باید به حساب ویژگی‌های محمود احمدی نژاد گذاشت که ترجیح می‌دهد بحث‌های کلان مدیریتی را ابتدا از رسانه‌ها اعلام کند. او شامگاه روز چهارشنبه در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم تهران بعد از چند هفته صف‌بندی طرفداران دولت و منتقدان آن بر سر مشکلات متروی تهران شخصاً وارد کارزار شد تا معلوم شود این صف‌بندی جدی‌تر از آن چیزی بوده که در ظاهر در جریان است. محمود احمدی نژاد در این گفتگوی تلویزیونی از بازگشت مدیریت متروی تهران به دولت خبر داد و راحتاً تغییر مدیر عامل مترو تهران را وعده داد. هرچند او در 2 سال تجربه خود در شهرداری تهران پیش از ریاست جمهوری حضور محسن هاشمی فرزند ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی رقیب انتخاباتی خود در انتخابات دوره نهم را تاب آورده بود، شامگاه چهارشنبه بدون نام آوردن از محسن هاشمی بر تغییر حتمی او تاکید کرد. حضور نام احمدی نژاد و هاشمی در مناقشه متروی تهران باعث می‌شود تا چالش ظاهری که چالشی غیر سیاسی است چندان قابل باور نباشد. محمود احمدی نژاد در ایام انتخابات بیشترین اتهام‌ها را متوجه آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او کرد.
پسرای آقای هاشمی چه کار می‌کنند در کشور؟ بی‌قانونی ایناست. استاد اویل بی‌قانون نیست. چه طرف میاد اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج و تش پسر آقای هاشمی است. بی قانونی در پسران بعضی از همین آقایون است که امروز از شما حمایت میکنن.
اما این چالش پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات نیز ادامه یافت. پس از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در مهر ماه امسال، متروی تهران در ساعات پر رفت و آمد نتوانست خدماتی مناسب و قابل قبول به شهروندان تهرانی ارائه کند. طرفداران دولت در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران این موضوع را عمدی و سیاسی میخوانند. غلام علی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و پروین احمدی نژاد خواهر رئیس دولت و عضو شورای شهر تهران از جمله کسانی هستند که معتقدند مدیران مترو با کارشکنی های عمدی میخواهند در میان شهروندان نارضایتی درست کنند تا برای دولت مشکل ایجاد شود. اما محسن هاشمی مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران مشکلات اخیر مترو را مشکلاتی صرفا فنی و غیر سیاسی میداند که از رهگذر نبودن اعتبار لازم برای خرید واگن اتفاق افتاده اند.
مشکل اصلی ما کمبود واگن. در متروی تهران الان حدود 3 ساله که قطار تزریق نشد.
کمبود منابع مالی در چند سال اخیر به عنوان مشکلی جدی پیش روی توسعه متروی شهری تهران وجود داشته است که بسیاری ریشه آن را در اختلاف‌های سیاسی بین محمود احمدی نژاد و دولت با محمد باقر قالیباف شهردار تهران و محسن هاشمی مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران می‌دانند. این اختلاف موجب شده است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات مترو و شهرداری برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان و توسعه مترو به تازگی به یک فوریت طرحی رأی دهند که در صورت تصویب نهایی اجازه می‌دهد تا 1 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تأمین نیازهای متروی کلان شهرها از جمله متروی تهران اختصاص یابد. اما مقاومت دولت برای اعطای اعتبار به مترو می‌تواند ریشه دیگر هم داشته باشد. محمود احمدی نژاد در زمان شهرداری تهران از اجرای طرح مونوریل یا قطار هوایی در بخشی از شهر تهران خبر داد و حتی اجرای آن را آغاز کرد که البته با مخالفت شورای عالی ترافیک در وزارت کشور دولت سید محمد خاتمی روبرو شد. زمانی که او ریاست دولت را بر عهده گرفت، یک بار دیگر بر اجرای این طرح که موضوع پایان‌نامه دکترای او به استاد راهنمایی حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت دهم بود، اصرار کرد که این بار نیز با مخالفت مسئولان شهرداری و محمد باقر قالیباف روبرو شد که اولویت را به مترو می‌دادند. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی شامگاه چهارشنبه نیز یک بار دیگر بر تحقق اجرای آرزوی خود تاکید کرده است. اما شاید بتوان بهانه اصلی اصرار بر تغییر محسن هاشمی را در انتشار فیلمی از فرزند ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی در سایت‌های اینترنتی دانست که در آن به اتهامات وارده از سوی محمود احمدی نژاد به خانواده خود پاسخ می‌گفت.
بنده مدیر عامل متروی تهران در زمان آقای احمدی نژاد بودم، در زمان ایشون بودم. 2 سال ایشون شهردار بود و من 2 سال مدیر عامل متروی تهران بودم. نگه که آقا شما فاسدی، شما صرفاً منجوری دارید، باید از کشور، باید مترو برید.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران در چند ماه اخیر همواره از سوی مسئولان دولتی یا نزدیکان دولت برای تغییر محسن هاشمی و برکناری او از مدیریت مترو تحت فشار بوده است. سردار محمد رویانیان، مشاور محمود احمدی نژاد و رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت ایران، یکی از کسانی بوده که خواستار برکناری محسن هاشمی شده است. اما این درخواست با واکنش محمد باقر قالیباف مواجه شد که رویانیان را به دخالت در امور شهرداری متهم کرد. قالیباف تاکنون زیر بار این فشارها نرفته است. او نه محسن هاشمی را برکنار کرده و نه تن به اجرای طرح قطار هوایی در شهر تهران داده است. حال محمود احمدی نژاد یک بار دیگر تصمیم گرفته تا با هاشمی رفسنجانی و قالیباف زورآزمایی کند. اگرچه محسن هاشمی اعلام کرده است تا کنون چند بار استعفا داده، اما استعفای او مورد موافقت شهردار تهران قرار نگرفته است.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره گفته‌های تازه محمود احمدی نژاد درباره مشکلات اخیر متروی تهران و تصمیم او برای در اختیار گرفتن کنترل آن توسط دولت، در حالی که محمود احمدی نژاد این سخنان را در یک گفتگوی تلویزیونی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی عنوان کرده، عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما در واکنش به انتقادهای رهبران مخالف دولت در ایران حضور آنها در برنامه‌های رادیو تلویزیونی را مشروط دانسته است. عزت الله زرقامی گفته است صدا و سیما برنامه‌ها و دیدگاه‌های مهدی کروبی و میرحسین موسوی را در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به خوبی پوشش داد، اما در جریان اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها امکان انعکاس نظرهای آنها از رادیو و تلویزیون وجود نداشت. میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌گویند صدا و سیما جناحی عمل می‌کند و دیدگاه‌های آنها را بازتاب نمی‌دهد. حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران و مدیر مسئول نشریه پیام دانشجو که سالها پیش توقیف و لغو امتیاز شد، در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پیرامون اظهارات رئیس سازمان صدا و سیما چنین می‌گوید:
ببینید، در ایران این رسانه که الان هست و گاهی خودشون میگن رسانه ملی که ملی نیست، در واقع یک رسانه حکومتی است که طبق قانونی که خودشون تصویب کردن بایستی که علاوه بر این که رئیس رسانه رو رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکنه، یک شورای نظارت بر اون وجود داشته باشه که متشکل از نمایندگان سه قوه است که خب اون هم جایگاهی نداره و تازه اگرم داشته باشه به طور طبیعی اینها نمایندگان حاکمیتی هستند که رهبری ولایت مطلقه بر اون حکم میرانه. اگر بنابر مصلحت اجتماعی هم باشه، جدای از اون قاعده دموکراتیک که ما معتقدیم در صدا و سیما وجود نداره، بایستی که اینها فرصت میدادن که آقای موسوی و آقای کروبی بیان دلایل خودشون رو در مورد تقلب انتخابات و همچنین در مورد تجاوزها، سرکوبها، شکنجه ها و بدتر از اون نقش مخربی که صدا و سیما در براه اندازی سرکوبها در 5 ماه گذشته داشته، اینها می اومدن و نظراتشون رو قانونی و دموکراتیک اعلام میکردن و این حق اونهاست.
آقای طبرزدی، رئیس سازمان صدا و سیما در همین ارتباط گفته که اون موقع شرایط طوری بود که اگر آقایان موسوی و کروبی می اومدن صحبت میکردن، اون فضا ممکن بود که متشنجتر بشه و به آشوب ها و خشونت ها بیشتر دامن زده بشه.
خب این یک پیش‌داوری است که آقای زرقامی داره انجام میده، برای اینکه تا اونجایی که ما آگاه هستیم و تمام سخنان آقای موسوی و کروبی رو شنیدیم، اونها همواره منطقی صحبت کردن و دعوت به مسالمت و تفاهم و دوستی کردن و من فکر نمی‌کنم برنامه تبلیغی که خود صدا و سیما داشت در تهییج نیروهای نظامی انتظامی برای سرکوب مردم، اونها کمتر در ایجاد هیجان نقش داشته باشن تا سخنانی که افرادی میان و میخوان فقط از حقوق خودشون و حقوق طرفدارانشون دفاع بکنن. من میتونم اینجور بگم که در منطق صدا و سیما برنامه پیش از انتخابات آقایون خوب بود، به این دلیل که در چارچوب قاعده ای بود که اونها تعریف کرده بودن و میخواستن که به یه نحوی مردم رو بکشونن پای صندوق ها.
آقای طبرزدی، آیا شما فکر میکنید که یکی از مشکلات مهم در این عرصه اینه که در ایران همچنان رادیو تلویزیون در انحصار دولت و شبکه‌های رادیو تلویزیونی مستقل و خصوصی وجود ندارن؟
خب این که یه مسئله مشخص و مسلمی است، اما یک نکته دیگری که باید اضافه بشه اینه که در حکومت‌های دموکراتیک در واقع دولت برآمده از رأی ملت و خواست ملته، بنابراین حتی در اون کشورهایی که دولت هم رسانه‌های انحصاراً در اختیار خودش داشته باشه، چون دولت یک دولت قانونمند و دموکراتیک و برخواسته از آرای ملی و عمومی هست، این فرصت به وجود میاد که بنابر مصلحت عموم دیدگاه ها و صداهای متفاوت و مختلف و متکثر شنیده بشه. بنابراین یکی از مشکلاتی که ما الان در ایران داریم این هستش که خود این دولت یک دولت تمامیت خواه و یک دولت غیر دموکراتیکه و حتی این دولت به صداهای متفاوت جناح حاکمیت هم اجازه پخش شدن و اجازه حرف زدن نمیده.
حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا نظر خود را پیرامون اظهارات اخیر مدیر صدا و سیما بیان می کرد. غیبت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از نماز جمعه تهران در ماه‌های پس از برگزاری انتخابات همچنان موضوع داغ روزنامه‌های داخلی و موضوع بحث گروه‌های سیاسی است. برخی از رسانه‌های داخلی ایران روز پنجشنبه از آن خبر دادند که آقای هاشمی رفسنجانی خود برای حضور دوباره در نماز جمعه شرط و شروطی را تعیین کرده است. برخی نیز می‌گویند این غیبت حاکی از حذف او از چنین مراسمی است. علیرضا کرمانی در گفتگو با محمد مبین، تحلیلگر مسائل ایران و آشنا به مواضع آیت الله رفسنجانی، نخست از او درباره درست یا نادرست بودن خبر شرط و شروط آقای هاشمی رفسنجانی میپرسد. محمد مبین:
تا یه چند دفعه گذشته تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس با آقای هاشمی دیدار داشتن و در این جلسه ظاهرا صحبت‌های این مطرح شده که این نمایندگان اعلام کردن شرط حضور آقای هاشمی در نماز جمعه محقق شدن همون خواسته هایی بوده که در نماز جمعه آخرشون خواستن و به نظر میسه که این یک برداشتی بوده که از صحبت‌های آقای هاشمی تو اون جلسه این نمایندگان سابق مجلس داشتن.
آقای مبین، اگر شرط آقای هاشمی برای حضور دوباره در نماز جمعه تهران برآورده شدن خواستهای قبلی از جمله آزادی زندانیان سیاسی یا دلجویی از آسیب دیدگان رویدادهای اخیر نیست، پس دلیل عدم حضور ایشون برای مدت نزدیک به 4 ماه چی هست؟
شاید این مسائل باشه. ببینید، آقای هاشمی در آخرین خطبه‌ای که ایراد کردن بالاخره خواسته‌هایی رو داشتن و تاکید هم کردن که با مشورت با برخی اعضای مجلس خبرگان و اعضای مجمع تشکیل مصلحت نظام به این نتیجه رسیدن که باید این مسائل انجام بشه تا جامعه به شرایط عادی خودش برگرده. خب آزادی زندانیان سیاسی بود که بخشی از زندانیان آزاد شد ولی بخشی آزاد نشد. در مورد دلجویی از آسیب دیدگانم یه اقداماتی شد ولی نه اقدامات کاملی، که اقدامات معمولی شد در مورد زندانیان کهریزک حداقل، ولی باز هم اون هم عقیم موند. در مورد صدا و سیما که روندش تغییری نکرد و دلجویی از مراجع هم که آقای هاشمی گفتن، عملا دولت هیچ اقدامی انجام نداد در قبال دلجویی از مراجع، حداقل اگر هم انجام داده باشه رسانه‌ای نشد که کسی متوجه بشه آیا انجام شده یا نه. اگر واقعا آقای هاشمی شرطشون این باشه، من احساس میکنم بحث به اینجا میرسه که آقای هاشمی میگن تا این اقدامات انجام نشه دیگه حرفی برای گفتن در نماز جمعه وجود نداره که من بیام صحبت بکنم. من برداشتم از این قضیه است.
ممکنه که اصلا صورت مسئله به گونه دیگری باشه، یعنی اینکه عدم حضور آقای هاشمی به تصمیم مقام‌های دیگری صورت بگیره.
این نماز جمعه یک سازمان مستقلی داره که تصمیم گیری با این سازمان مستقله. چند هفته پیش آقای تقوی عضو شورای سیاست گذاری ستاد اقامه نماز جمعه در مورد این قضیه گفتن بعداً توضیحاتی داده خواهد شد که چرا آقای هاشمی در نماز جمعه نیستن. تو اون خبر این چنین برداشت میشد که شاید ستاد اقامه نماز جمعه این اجازه رو به آقای هاشمی نمیده، تو برنامه نمیگنجونه. در حالی که آخرین شایعاتی هم که بود این بود که بعد از 13 آبان اول نماز جمعه آقای هاشمی شرکت خواهند کرد، یعنی جمعه هفته گذشته. شایعاتی در جامعه بود که خب نه تایید شد نه تکذیب. در نهایت هم خبری که ستاد اقامه نماز اعلام کرد این بود که آقای هاشمی در نماز جمعه شرکت نمی‌کنن، یعنی آقای خاتمی اقامه می‌کنن نماز جمعه رو. نمیشه که برداشت خیلی روشنی داشت از این قضیه که آیا واقعا آقای هاشمی خودشون نمی‌خوان یا اینکه ستاد اقامه نماز این اجازه رو به آقای هاشمی نمیده و مباحثی که پشت اون وجود داره. به هر حال اعتراضاتی از جانب هر دو جناح وارد شده به این قضیه، هم اصولگرایان هم اصلاح طلبان، خیلی شفاف اعتراض کردن که چرا آقای هاشمی در نماز جمعه شرکت نمی‌کنه. مثلا این صحبت‌های آخر آقای انصاری که دیگه کاملا روشن بود یک اعتراض خیلی کلی هستش نسبت به عدم حضور آقای هاشمی، و به نظر من بهتره این به صورت شفاف پاسخ داده بشه.
آقای مبین، شما انتظار دارین که دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی در این مورد روشنگری بکنه یا ستاد نماز جمعه تهران؟
هر طرف باید روشنگری بکنن. اگر ستاد اقامه نماز خودش این اجازه رو نمیده، خب بهتره بگه ما دیگه صلاح نمیدونم آقای هاشمی در نماز جمعه حضور داشته باشن. اگر خود آقای هاشمی نمیخوان، بهتره همین ستاد اقامه نماز این رو مردم اعلام بکنن که خود آقای هاشمی دیگه تمایلی به حضور در نماز جمعه ندارن. یا دفتر آقای هاشمی رفسنجانی همچنین بهتره خیلی شفاف به مردم اطلاع بدن این قضیه رو.
در پیوند با غیبت آیت الله رفسنجانی از نماز جمعه، محمد مبین تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. پیرو مسائل مختلف مربوط به ایران، پیام‌های بسیاری از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم که نظرهای خودتون رو بیان کردید. در اینجا فرصت هست تا به اتفاق سایر شنوندگان چند تا از پیام‌های شما رو گوش کنیم.
ظلم در هیچ جای جهان هیچ زمانی پایدار نبوده. بالاخره هر جوری باشه اینا هم از سر کار کنار میرن، ولی منتهاش الان فکر میکنن جایی هستن که هیچ کسی نمیتونه کاری باشون داشته باشه.
رژیمی که پایه‌های حکومت خودشو با ریختن خون این عزیزان بخواد محکم کنه، پایه‌های اون روزی به وسیله این خونها فرو می‌ریزه و تاج تخت این سران حکومت رو رو سرشون خراب می‌کنه. رئیس جمهوری که تو چشم میلیون‌ها آدم نگاه می‌کنه و به مردم دروغ میگه، وای به حال مدیران آن. ما این حکومت رو علف‌های حزبی بر این سرزمین پاک می‌دانیم و تا خشکاندن ریشه این علف‌های حزب از این خاک پاک آرام نخواهیم گرفت.
خیلی بی‌انصافین. جواد محمدی سلیمانی هستم از نیویورک. چرا شما انتقادهایی که از رئیس جمهور میشه پخششون میکنین، ولی کارهای خوبی که تو مناطق محروم و تو روستاها انجام میده پخش نمیکنین؟
در پارسیان و هرمزگان شرکت های گاز، نفت و معادن آمده، ولی بومی اینجا کلن بیکارن. کپسول گاز هم 1500 تومن به ما میفروشن. شرکت های گاز هم برای ما لوله‌کشی نکردن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
سفیر ایالات متحده در افغانستان نسبت به سیاست افزایش نیروهای آمریکایی در آن کشور ابراز بدبینی کرده و در گزارش مشروحی که به واشنگتن فرستاده تأکید کرده است که چنین سیاستی تنها به تضعیف بیشتر دولت آلوده به فساد افغانستان خواهد شد. اسوشیتد پرس می نویسد این تحول جدید بار دیگر بدبینی آمریکا به رهبری حامد کارزای را مورد تأکید قرار داده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
در واشنگتن کاخ سفید اعلام کرده که آقای اوباما هنوز تصمیم نهایی در مورد افزایش نیروها در افغانستان را اتخاذ نکرده است. با این حال مقام‌های نظامی و سیاسی می‌گویند که به نظر می‌رسد افزایش نیروها البته به میزان کمتری از آنچه فرمانده ارتش آمریکا در افغانستان توصیه کرده حتمی خواهد بود. نکته‌ای که با نظر مخالف کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده در کابل روبرو شده است. آقای آیکنبری که خود یک ژنرال بازنشسته ارتش آمریکاست و از 2005 میلادی به مدت 2 سال فرماندهی نیروهای این کشور در افغانستان را بر عهده داشته، بر این باور است که افزایش نیروها موجب اتکای بیشتر افغانها به آمریکا خواهد شد. این روزها پیامی که از سوی اعضای دولت در محافل مطبوعاتی در واشنگتن شنیده می شود این است که پرزیدنت اوباما تعهد نظامی دراز مدتی را در قبال افغانستان نخواهد پذیرفت. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که در سفر آسیایی به سر می برد روز پنجشنبه نگرانی های واشنگتن در مورد افغانستان را در منیل پایتخت فیلیپین با نمایندگان رسانه ها در میان گذاشت. خانم کلینتون گفت ما از پرزیدنت کرزای انتظار داریم در تشکیل دولت آینده و انتخاب کابینه جدید گامهایی را بردارد که نه تنها به جامعه جهانی بلکه بیش و پیش از آن به مردم افغانستان نشان دهد که دور دوم ریاست جمهوری او بازتاب دهنده نیازهای مردم خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا بدون اظهار نظر در مورد گزارش سفیر این کشور در کابل تأکید کرد که دولت افغانستان باید در دفاع از خود مسئولیت بیشتری بر عهده گیرد. این امر در واقع یکی از نکات اصلی در گزارش آقای آیکنبری سفیر آمریکا در کابل است. فساد دولتیان، عدم شفافیت، مدیریت ضعیف در نهادهای دولتی و بیقانونی در کشور از جمله مسائلی است که به گفته سفیر آمریکا با افزایش نیروها برطرف نخواهند شد. در این میان اسوشیتد پرس به نقل از فرمانده سازمان پیمان اتلانتیک شمالی گزارش داد که ناتو و دیگر کشورهای متحد آمریکا پیش از اعلام تصمیم پرزیدنت اوباما نیروهای بیشتری را به افغانستان خواهند فرستاد. رئیس جمهور آمریکا تصمیم در مورد افغانستان و میزان افزایش نیروها را پس از بازگشت از سفر آسیایی خود اعلام خواهد کرد. در واشنگتن گفته می شود که ممکن است پرزیدنت اوباما 30,000 سرباز تازه نفس بر نیروی 68,000 نفری این کشور در افغانستان بیفزاید که نیمی از آنها البته نیروهای آموزشی خواهند بود.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره مخالفت سفیر آمریکا در افغانستان با سیاست اعزام نیروهای بیشتری به آن کشور. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با رویترز خواستار آزادی 3 کوهنورد آمریکایی شد که در ایران در بازداشت به سر می‌برند. خانم عبادی گفت من بسیار متاسفم که دولت ایران این 3 نفر را دستگیر کرده چرا که مرزبندی 2 کشور در آن منطقه مشخص نیست. الهه روانشاد.
سارا شورد 31 ساله، جاش فتال و شین باور هر دو 27 ساله 3 کوهنورد آمریکایی هستند که چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به هنگام گردش و سیاحت از خط مرزی عراق و ایران در منطقه کردستان عبور کردند و توسط مرزبانان ایران دستگیر شدند. به دنبال انتشار خبر بازداشت این 3 نفر، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز با ابراز نگرانی از سرنوشت این 3 شهروند آمریکایی خواستار آن شد که دولت ایران درباره محل نگهداری آنها اطلاع رسانی کرده و بیدرنگ آنها را آزاد کند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشری که از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر نیز هست، در مصاحبه با رویترز در کنار خواستار شدن آزادی 3 کوهنورد آمریکایی که در ایران در بازداشت به سر می‌برند، همچنین در مورد ادامه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت: دولت جمهوری اسلامی روز به روز پایگاه مردمی خود را از دست می دهد. خشونت دولت این امر را ثابت می کند. به گزارش رویترز خانم عبادی گفت وی به میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اپوزیسیون ایران اعتماد دارد، هرچند آنها متعلق به نظام سیاسی ایران هستند. خانم عبادی افزود یکی از دلایل خشم مردم پس از انتخابات این بود که حاکمیت ایران نتوانست حتی رأی مردم به این 2 نفر را که متعلق به نظام هستند تحمل کند. خانم عبادی در مورد برنامه هسته‌ای ایران نیز گفت وی معتقد است که تهران می‌تواند با پذیرفتن پیشنویس وین به بحران هسته‌ای کشور خاتمه دهد. بر اساس پیشنویس توافقنامه وین که تهران تاکنون تنها به آن پاسخی مقدماتی داده و خواستار تغییراتی اساسی در آن شده است، ایران 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم غنی شده خود را تا آخر سال میلادی یکجا به روسیه تحویل می‌دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی شده برای استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران دریافت می‌کند. شیرین عبادی همچنین گفت که به‌زودی به تهران باز می‌گردد.
گزارش الهه روانشاد را می‌شنیدید درباره اظهارات شیرین عبادی که طی آن خواستار آزادی سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران شده است. مجله شبانگاهی در اینجا به پایان می‌رسد. خبرهای بیشتر در بخش‌های بعدی خبری.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبی که عشق و شناختم، همه هستی رو باختم، به دشت آرزو هم خونم، عشق تو ساختم، خونه از عشق تو ساختم، به دلم گفتم اسیری، حیفه گوشه بمیری، برای باور بودن تو باید عشق رو ببینی، تو باید عشق رو ببینی. همه زندگی وفا شد، محشری تازه به پا شد، تو ندید تو دلم رو که چه آتشی به پا شد، که چه آتشی به پا شد، دل من بازم اسیر شد، به چه دردی مبتلا شد، نمیدونست بی وفایی تو، دونست از تن جدا شد، تو دونست از تن جدا شد. من باید عشقا بریزم، دلی نیست به پات بریزم، دیگه از دنیای عشقم، چی میخوای برات بریزم، چی میخوای برات بریزم. توی بی وفا که رفتی، دل ما خوب شکستی، و میرم تنها بمیرم، نمیام تو اینجا هستی، نمیام تو اینجا هستی. همه زندگی وفا شد، محشری تازه به پا شد، تو ندیدی تو دلم رو که چه آتشی به پا شد، که چه آتشی به پا شد، دل من بازم اسیر شد، به چه دردی مبتلا شد، نمیدونست بی وفایی تو، دونست از تن جدا شد، تو دونست از تن جدا شد. شبی که عشق و شناختم، همه هستیم و باختم، توی دشت آرزوها خونه از عشق تو ساختم، خونه از عشق تو ساختم، خونه از عشق تو ساختم.
Let's get به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
تکم کنیم. اگه تو قلب ما رو خون رو به تو لب کنیم، ساغر بیمه میشم، ساغر بیمه میشم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Listen, my baby.
تازه‌های جهان دانش. استفاده دراز مدت از پستانک به تکامل گویش کودکان لطمه می‌زند. آزمایش‌های علمی روی 125 کودک در سن پیشدبستانی نشان داده است بچه‌هایی که به آنها به مدت طولانی پستانک یا شیشه شیر داده شده و یا شست خود را می‌مکیدند بیشتر دچار اختلال در پیشرفت زبانی و گویشی می‌شوند. با پژوهش‌های پیشین ثابت شده بود که استفاده از پستانک یا مکیدن شست باعث تأخیر در رشد و تکامل آناتومی کام و زبان و حلق می‌شود. اکنون تحقیقات جدیدتر نشان می‌دهند که نسبت مشکلات گویشی در کودکانی که بیش از 3 سال پستانک یا اشیاء دیگر مکیدند 3 برابر اطفال دیگر است.
وقتی میاد راه بزنه چاله سیاه تا
زیر آفتاب چشا عقاب چشماشو بزن، بذار هوای صبح تو به کوچه ما بزنه، مشعل رنای تنت تلسم نور رو بشکنه، بذار یه چشم روشنی به جوش تو قربت ما، یه کپ نور قنچه کنه ته دل ترانه ها. یار گلم ستاره یه خورشید نشون، تیره نشون از سایه ها، شله به تن روشن به یار گلم،
وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
در بدنم چرا هرچی کشیدم هیچی نگفتم، چرا این بلا اومد سرم، چرا هر وقت دلم میگیره باید این ترانه رو بخونم تا که آروم بشه، چرا باید بشینم روبروی ساعت تا ببینم لحظه هم یکی یکی آروم بشه، چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای بروت بیاری، چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای بروت بیاری، بشه، چرا باید بشینم رو به روی ساعت تا ببینم لحظه ها یکی یکی برون بشه. چرا جوابش رو تو میدونی ولی نمیخوایی برود بیاری.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
قیمت نان، گوشت مرغ، تخم مرغ و شکر در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. آمارها و گزارش‌ها از افزایش قیمت دیگر مواد غذایی همچون انواع گوشت قرمز نیز حکایت می‌کنند. با این حال مسئولان وزارت بازرگانی ایران این افزایش قیمت‌ها را انکار کرده و آن را اشتباهات رسانه‌ای می‌دانند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
سوگل من توی، توی ترانه من، توی ماه شبم، نور آشیانه من، توی که میشناسی شن عاشقانه من. بذار تا دستاتو توی دستام بگیرم، میبینی که توی غربت شبها مسیرم، نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم. واپسی این شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم. بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشکنه، دلم بیتاقته روی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. سگر من توی، دل به عشق تو اسیره، اسیره.
فصل خزونم مثل برگی خشک و زرد است. اگه دوستم داری نذار قلبم بشکنه، دلم بی طاقته روی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره.